خارج فخل غذا، جلسه 36، 16/9/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیروز قرار شد که در بحث امروز ادله کسانی رو بیاریم که میگن قاضی به هیچ وجه نه در حق الله نه در حق الناس، نه علم حاصل از حدس نه علم حاصل از حس، نمیتونه به علمش عمل کنه. ادله ای دارن. البته ما یک تأملی داشتیم که نکنه اونایی که میگن قاضی به علمش نمیتونه عمل کنه، علمیست که قابل انتقال به دیگری نیست و بر اساس گمان، حدس، نه حس. این احتمال به نظر ما نباید نادیده گرفته بشه، ولی حداقل تو رفتار اولیه همین که گفتم به این نکته توجه کنید که اگر کسی این مبناش باشه، به سیستم امارات قانونی فکر میکنه دیگه، چون این آدم علمو که قبول نداره، اطمینان رو هم که قبول نداره، طبیعتاً میگه امارات قانونی. البته اگر بگه امارات قانونی به شرط علم آور بودن، خب یه چیز بینابینی میشه، ولی خب اینا که اینو نمیگن. مثل ابن جنید اقرار رو قبول داره، بیان رو قبول داره، قسامه رو قبول داره. پس بنابراین اینا دیگه ممحزن در این که بگن امارات قانونی فقط اعتبار داره. خب دلیل اینا چیه؟ اولا من به شما عرض بکنم اینا اصل همراهشونه. این مهمه ها که انسان فقیه بفهمه در مسئله اصل کدام طرفه، که اگر احیانا ادله مشکل داشتند، خب اصل رو داشته باشه و بدونه چی دلیل میخواد چی دلیل نمیخواد. اینا ممکنه بگن آقا ما میشینیم استراحت میکنیم، شما دلیل بیارید، ما باید دلیل شما رو نهایتا جواب بدیم. لذا اصل عدم اعتباره. یعنی واقعا اگر بعد لطیا و لطی شک کنیم که قاضی میتواند به علم خودش عمل کند یا نه، اگر میتواند مطلقا یا فل جمله و بالعکس، خب شک کنیم از عدم دیگه. اینو توجه داشته باشید. از این اصل که بگذریم، حضرات مخالفان مثل ابن جنید قائلن که ادله ای داریم بر عدم. مثلا ابن جنید ازش نقل کردن، بنده خدا کتابش که از بین رفته، شانس بقای کتاب نداشت، ولی این شانس داشت که مورد توجه واقع بشه، علامه‌ای پیدا بشه، علامه حلی ازش نقل کنه که چون زنده بماند ذکرش و نامش و یادش، رضوان خدا بر همشون باد و بر ایشون. ایشون حرفشو من میخونم حالا طبقان چی که نقل شده، گرچه اینا نقله شاید به معنا باشه، عین عبارت خودش شاید نباشه. ایشون میگه پیامبر کان یک تفی فی ترتیب آثار الاسلام به ظاهر و لم یکن یجری وفق علمهی به حقائق ناس و کذالک الحال فی المرافعات. ابن جنید اینجوری حرف میزنه، میگه شما سیره پیغمبر رو قبول دارید یا نه؟ پیامبر چه در تعاملش با مردم غیر قضاوت، چه در وقت مرافعات به حقائق و ناس تکیه نمی کرد. هیچ جا نقل نکردن که پیغمبر فرموده باشن من این قضاوت رو می کنم بر اساس علمی که دارم. یا اگر کسی می آمد اظهار اسلام می کرد قبول می کردن، نمی گفتن لست مؤمنا لست مسلما، تو داری دروغ میگی. ای کاش این سیره محمود و ممدوح برای همه زمانها، مخصوصا برای کسانی که روابط اجتماعی با مردم دارن، ای کاش اعمال میشد، ای کاش اعمال میشد. خب اگر پیامبر این کار میکردن معلومه که ما هم باید متابعت کنیم دیگه، به علممون عمل نکنیم. خب به علاوه، همه اینا به علاوه، روایت زمرت ابن ابی زمره دیروز اشاره کردیم، حتی روایت مال جدشه، ولی خب نه پدرش نامشو بردن که حتی میشه همو ابی زمره دیگه کنیش، نه اون جدش، حالا شاید هم نامشون هم باشه، ولی معروف به روایت زمره. خیلی بخوایم دقیق صحبت کنیم باید بگیم جد زمره، چون همیشه اون راوی متصل به امام و پیغمبر رو میارن. ایشون تو این روایت، یعنی امام علیه السلام، فرمودن احکام المسلمین علی ثلاثه: شهادتون عادله، یمینون قاطعه، سنتون ماضیه من ائمه الهدى. خب علم کجا اینا هست؟ هیچ کجا. سنت ماضیه، سنت معصوم که گفتیم علم نیست، دو تا قبلش هم که معلومه. اصلا روایات حصر چند بار تا حالا خوندیم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب حضرت این توسن میگن اقضی بینکم به علمی و بالبینات و بالایمان، نفرمودن. مرحوم شیخ خور یه بابی داره، میدونید که این باب های شیخ خور ارزشمنده، چون اینا رو از روایات میچینه میاره، حالا گاهیشون اشتباه میکنه ما قبول نداریم، اونا حرف دیگه است. یه بابی داره ان المدعی اذا لم یکن له بینه، گاهی مدعی بینه داره ولی اگر بینه نداشت فله استهلاف المنکر، میتونه طلب قسم بکنه از منکر. حالا منکر این رد الیمین علی المدعی، اگر منکر گفت من قسم نمیخورم، آتشم بگیره مال دنیا، من قسم نمیخورم، تو قسم بخور. مدعی میگه چش من قسم میخورم. اگر قسم خورد فحلفه ثبتت دعوا. اگر مدعی گفت منم قسم نمیخورم، آتشم که گرفت بی مال دنیا، بطلت دعوا. اصلا نظام اینجوری ترسیم شده، مدعی منکر، بینه قسم. هیچ یادی از علم قاضی و این حرفا نیست. یکی از آقایان معاصران مرحوم آقای شاهرودی، گفتم دیروز، ایشون زحمت کشیده در اینجا مفصل، عبارتی داره، من خوشم اومد از این عبارت به خاطر نکاتی که داره. اصلا میخواد این عبارت رو بخونیم و بعد یه تحلیل کوچیکی هم داشته باشیم که جنس این عبارت چیه. ایشون جز ادله‌ای که میاره 1, 2, 3, 4 میگه 5 استفادت الحصر من ملاحظت مجموع روایات الوارد فی باب القضا و کیفیت الحکم و احکام دعوا و آداب القضا و عقضیت نبی و الائمه. میگه شما برید این موارد نگاه کنید، اینا کلید واژه هایی است که بزنید ذیل هر کدام میبینید چندین روایت میاد، روایات باب قضا، کیفیت حکم، احکام دعوا، آداب قضا. واقعا ببینید بعضی مسائل ممکنه ما وقت نداشته باشیم، ولی این درست نیست. باید یک دور مثلا حداقل یه جلد کتاب مثلا وسائل رو دور بزنی که ببینی جاهای مختلف چیزای پیدا کنی. ایشون میگه ملاحظه همه اینها این میشه لم یرد فی شیء منها جواز و اعتماد القاضی و حسمه للنزاع و المرافع. ازش در بیاد که قاضی میتونه اعتماد کنه. چی بگه؟ بگه انه عالمون، مثلا بگه من عالمم. یعنی در تمام اینها علم قاضی نیومده. ولم یتعرض اصلا الی ذلک فی روایات البیانیه، در روایاتی در مقام بیانم بوده ها ولی نیومده، برعکس بیان آمده، قسم آمده، قسام آمده، احکام اینا آمده، اگه تعارض کنن آمده، ولی راجع به علم قاضی نیامده. فلوکان علم القاضی ایزن من الطرق والحجج، حجج المعتبر قضائیت، کان ینبغی التعرض له و ذکره فی عرض بینات و ایمان ولو فی روایت واحده ضعیفه، چنانچه لازم بود حدودش بیان بشه، موارد تعارض بیان بشه، که اگه با بینه علم قاضی با بینه تعارض کرد، علم قاضی با اقرار تعارض کرد، ولی نیومده، هیچی نیومده. خیلی دوستان این روش، روش محمودیه که انسان بابهای مختلف رو ببینه. چند سال پیش یادتون باشه یه آقایی راجع به بحث رجم حرف داشت و مثلا جسارت‌هایی هم به فقها شده بود که اینا توجه نکردن، روایتی نداریم. من وقتی که یه حمله به فقه میشه یا فقها میشه گاهی ورود میکنم، خب از کسانی نیستم که بگم حالا حتما باید ما مثلا به هر شرایطی رجم رو باید جاری کرد، این اشتباه نشه. اما یه دفعه بگیم این یه حکم یهودیه اومده در تراث ما، بعد جوابی که میخواستم بدم اینه که اولا خب روایات متعدده کذا، بعدم در بحث رجم یه بابو نباید نگاه کرد. مثلا روایاتی که میفهمد اگر کسی رجم شد مرجوم، آیا قصد داره یا نداره، بدون قصد با همون لباس خونین حد جاری شده دفنش کنن، یا بحثای دیگه ای که هست، موارد سقوط رجم، اینا رو ببینید یه دفعه میبینید مسئله عدلش از یکی دو تا سه تا که شما میخوای بگی کذا بعدم رد کنی میره رو صد تا، که همینطور هم شد. اینها ما تو بحث مثلا طرق قضایی گاهی وقتا باید ابواب مختلف رو ببینیم. حالا این آقا مدعی است ایشون که ما همه ابواب رو نگاه میکنیم، راجع به علم قاضی بحثی نمیبینیم، من یه سوال از شما دارم، چون اصول که میخوانیم برای این جاهاست، این چه استدلالیه؟ آیا ایشون میخواد به اطلاق لفظی ادله تمسک کنه یا اطلاق مقامی؟ چون میفرماید که لم یتعرض اصلا روایات بیانیه. ببینید، ممکنه با زحمت کسی اینجا رو اطلاق لفظی بکنه، ولی به نظر ما نه ضرورت داره و نه درسته، اصلا راه کجیه. این اطلاق مقامیه که قانونگذاری از طرق قضایی صحبت کنه، از امارات قانونی و از علم صحبت نکنه. اطلاق مقامی همینه. اطلاق لفظی یه جمله ای میاره که این جمله توانایی شمول داره. در اطلاق مقامی نه، در مقام بیان مطلبی که مثلا ما دنبالشیم نمیاره و لذا ازش استفاده عدم میشه، میشه اطلاق مقامی. خب پس اینا فضلا ادله قائلان به عدم اعتبار. شاید اگر ابن جنید زنده میشد نمیتونست اینقدر جمع و جور و مفصل و محیط ادله حرفشو بیاره که آقایان زحمت کشیدن ما هم بیان کردیم برای شما. خب حالا چی بگیم؟ ای کاش همینجا درس رو تمام میکردیم، میرفتید فکر میکردید. البته برای فکر زمینه هست تا روز شنبه، چون فردا فقه سیاسی داریم دیگه، که آماده یا آماده، ولی خب داریم، حالا صبر کنید برای شنبه هم میگم چیکار کنید. ببینید، انسان وقتی ادله اینا رو میبینه، ادله اینا رو میبینه، احساس میکنه ادله به دو گروه تقسیم میشه. یک گروه ادعای عدم الدلیل، عدم البیان، اگه اضافه کنیم این آخر رو اطلاق مقامی، اطلاق مقامی که اینجا مصداقش عدم البیانه، این یک گروه. گروهی که نه، عدم البیان نیست، بیان العدمه. فضلا تو مدیریت ادله اینو دقت کنید که دلیلی که میخواد حالا شما بیارید یا بخواد نقدش کنید باهاش طرفید، عدم الدلیله یا دلیل العدمه. الان همین آخری که خواندیم، اطلاق مقامی از آقای شاهرودی، این چیه؟ این به نظر ما عدم الدلیله، یعنی ما دلیل نداریم. منتها بعد اضافه میکنن و چون در مقام بیان میخوان بار دلیل بهش بدن ها، ولی نقطه شروعش عدم الدلیله، عدم البیانه، عدم الدلیل، عدم البیان، چیزی نمیبینیم. اما بعضی از ادله نه، بیان العدمه. میگه آقا پیغمبر فرمودن انما اقضی بینکن بالبینات والایمان، حصره، حص مفهوم داره. اگر من به یه نفر گفتم فقط تو رو دوست دارم، حالا به حصر حقیقی یا اضافی، یعنی دیگران رو دوست ندارم، اینه دیگه معناش. برای این معنا نشه که فقط برای چیه اینجا، انما برای چیه؟ انما مرکب از این است و جز این نیست، این دلیل العدمه. و فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که رو بخش اول قائلان به اعتبار علم قاضی میتونن بگن ما دلیل داریم، همون عدله که گذشت که ما میگفتیم در حد اقتضا هست، در حد اقتضا هست. اونا میگن شما میگی دلیل نداریم، اون عدله. وقتی عدله باشه، اقتضا باشه، دلیلم دلیل مخالفم همین باشه که ما دلیل نداریم، میدونی که این میشه علت تامه. این حواستون باشه. اقتضا که داریم برای عمل علم قاضی، اگه دلیل مخالفان همین عدم و دلیل باشه، خب اون اقتضای کار خودشو میکنه، چون میگه من دلیل هستم، مانعی هم نیست، مانع هم نمیتونه عدم و دلیل، عدم و بیان باشه. اینو دقت داشته باشید. لذا ادله مخالفان علم قاضی مثل ابن جنید نسبت به بخشی از ادلهشون که بگن عدم البیان، عدم الدلیل، حرفشون ثابت نمیشه، چون از اون بر قائلانه به اثبات میگن ما دلیل داریم. حواستون باشه فضل و فرد، اشکال نگیرید که به من بگید که خب شما که اونا میگفته اقتضاست، باید مانعش برطرف بشه. خب اگر این مانع باشه، این مانع نمیتونه جلو اون اقتضا رو بگیره، چون در واقع این عدم البیان، عدم الدلیل، اونا میگن ما دلیل داریم. خب اینجا اگر کسی بخواد معطل بشه، باید معطل ادله‌ای بشه که میگن دال بر حسره، دال بر حسره، مثل روایت هشام، همون انما اقضی، روایت احکام المسلمین علی سلاسه، چون اینجا عدد میده، اینجا عدم البیان نیست، بیان العدمه، دقت کنید. احکام المسلمین علی سلاسه، خب سلاس مفهوم داره، یعنی چهار نه، دو نه، سه، شهادتون عادله، یمینون قاطع، سنتون ماضیه، من ائمه الهدى علیهم السلام، اینا رو باید جواب بدیم. خب چی جواب میتونیم بدیم به نظر شما؟ دیگه تو برگه نیست، حالا من بعدن می نویسم شما نگاه کنید. بگیم انما دال بر حصر نیست. خیلی مهمه آقایون، نقش ادبیات در استنباط اینجاست. یه کلمه کوچولو بیشتر نیست، انما یه کلمه است. اگر دال بر حصر باشه، یا بگیم اصل اولی در انما اینه که دال بر حصر باشه، یه جور اثر میذاره، تا اینکه بگیم انما دال بر حصر نیست، انما دال بر تحقیق و تأکیده، نه اینکه حصر نیستا، یعنی اینکه بگیم فقط حصر یا اصل اولی دال بر حصر، نه، خیلی اثر داره. من نزدیک به اون وقتایی که تو بحث سلسبیل بودیم و تجزیه و ترکیب، انما نطعم و کمل و چلا، اونجا لا نرید و منکم جزا ولا شکورا، نزدیک به 40 سال میگذره، 40 سال بیشتر، چون اون بحثا قبل از 60 بود، ولی خب حالا بگید 60. این بحث بودم، اینو گفتم که ببینید همین جمله رو به یه نفر بگید، اول بعضیا اول میخندی، مسخره میکنه، بعدم یه جمله از یه نفر میاره میخواد رد کنه قول کسی رو که ساعت‌ها مثلا مسئله رو پیگیری کرده، کلمات رو دیده. اینطوریه، اینو گفتم به این خاطر. ببینید در سلسبیل بحث انما رو ببینید. راحت کنم شما را. ما خیلی نرسیدیم، خیلی که میگم میخوام احتیاط کنم. این که انما دال بر حصر باشه، خب یا اصل اولی این باشه که دال بر حصر باشه، نه. بله من در سلسبیل با زمخشری درگیر هستم راجع به آیه انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا. او جهتدار میخواد حصر انما رو بزنه و ما هم حساس شدیم که جواب او رو بدیم. اینا حواستون باشه اگر مراجعه کردید. به هر حال یه بحث خوبیست. یه کسی اصلا خود حس دال دلالت انما بر حس و عدمه، همین اینا یه پایان نامه قشنگی در بیاره، بررسی لغوی بکنه، بررسی نحوی، بعد بره تو کلمات، تو تراث، آثار اینها، گفته ها رو بیاره، گفته ها رو نقد کنه، تأسیس اصل بکنه اگر تونست، نتونست اصل رو بزنه. همین خودتون میده این چه خدمتی به دانشه، دانش نحو، دانش تفسیر، دانش حدیث، دانش فقه، دانش اصول. الان همینجا انما اقضی حصر فقط، یا حضرت میخوان میگن همانا به تحقیق. بعضیا ممکنه اینو بگن. من امروز دارم علل حساب با شما صحبت میکنم. یکی بگه داله بر حصر نیست، تمام میشه. عمده دلیل همین، چون روایت زمرت ابن ابی زمره سندش ضعیفه، اما روایت هشام سند معتبره، محکم. اگر این حس رو بزنیم اونجا راحت تر میتونیم پیش بریم. به علاوه بعضی ها گفتن حصر اضافیه. شاهد چه میدونه چیه؟ شاهدش این که پیغمبر اقرار رو نگفتن، قسامه رو نفرمودن. حالا مگر کسی بگه قسامه تو همون ایمان داخله؟ خب خیلی وقتا جدا میکنن، چون شکل خاصی از قسمه. به هر حال اقرار رو نگفتن، نفرمودن اقرار. اگر بگید اقرار، خب استثناء شده، خب میگه اون علم قاضی هم استثناء شده باشه. البته اونا دوباره میتونن بگن خب اقرار دلیل داره، علم قاضی چی داره؟ بعد بیریم سراغ همون اطلاقات ادله. اینا راه هاست دیگه، میخوام یاد بگیریم. از اینها گذشته گفتن بینات، اقضی بینکم بالبینات. بینات علم قاضی رو میگیره، چون بینات جمع بینه به معنای شاهد عادل فقط نیست، یکی از مصادیق شاهد عادله. بینات یعنی واضحات، الادلت الواضحات. الادلت الواضحات میتونه شهادت عادل باشه، میتونه علم قاضی باشه، جمع شواهد و قرائن باشه. از کجا میگید بینات در کلام پیامبر اسلام، پیامبر عظیم و شن فقط شاهده؟ شاهد، شهادتون عادل است، علم قاضی نیست. نخیر علم قاضی رو بگیره. خلاصه آقایون، آقای ابن جنید رو بمباران کردن آقایان برای جواب، برای جواب. طبیعی است که ما اینجا حرف داشته باشیم، نکاتی داریم که حالا یا تأیید کند این جواب ها را، یا تشدیدی باشه بر این جواب ها. در بحث های آینده عرض میکنیم. ما روز شنبه انشاءالله میدونی چی کار میکنیم؟ میریم سراغ اون تفصیل ها. قول 3، 4، 5 بود دیگه. یکی میگفت در حق الناس آره، حق الله نه. دیگری عکس اینو میگفت. یکی میگفت نمیدونم علم برخواسته از قرائن بله، علم برخواسته از حد نه. یکی میگفت در مثل زنا و لواط و اینا نه، در غیر اینا آره. اینا هم بود دیگه. یه مقدار فکر کنید، این که گفتم برای شنبه تونم داریم، اول یه 20 دقیقه هیچی نبینید، کتابی مقاله‌ای ببینید خودتون چی دارید. همونایی که خواندیم تو همونام یه چیزایی در میاد. بعد فکر کنید، پیش فکر. مرحله بعد ببینید کلمات چیه، که وقتی ما یه ارزی داریم این مکمل مطالعات شما باشه، نه تأسیس برای شما. اگر میخواد ملا بشید، بارها من گفتم، اگر کسی بخواد با 12 سال درس خارج واقعا شکوفا بشه این استعدادش و این چاهه برسد به آب، باید فکر کنه. و الا 40 سال 30 سال میره درس آقا، همش هم استفاده میکنه، هیچ وقت هم میشه. همش باید بهش بدن، خوراک بذارن تو دهانش، اونم فرو بده. اینجور نباشه. تأمل کنید انشاءالله تا روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.